بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان و سلام به شما مردم محترم، عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت آقا ابو عبدالله الحسین و 72 یار با وفای ایشون. در شب عاشورای حسینی در خدمتون هستیم با ویژه برنامه پرسمان عاشورایی و انشالله تا هولوش ساعت 11:30 شب به وقت رسمی کشور این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که مثل دیشب همراهی بفرمایید و بحث پاسخ به شبهات عاشورایی رو با ما دنبال بکنید، سوال بفرستید و توی اجرای برنامه هم به من کمک بکنید. یکی دو تا نکته رو بگم قبل از اینکه بحثم رو با مهمان عزیزمون آغاز بکنیم. یکی این که طبیعتاً کار فرهنگی کردن، کار رسانه‌ای کردن خیلی دشواره. در جبهه اهل بیت حضور داشتن در حوزه جهانی و در لول جهانی هزینه داره و سختی داره. شبکه جهانی ولایت هم الان نیازمند حمایت و کمک شما هست برای اینکه آنتن رو سرپا نگه داریم و بتونیم فرکانس ها رو ارسال بکنیم. الان گلکسی ما، ماهواره گلکسی در کانادا و در آمریکا هزینه هاش رو دوستان نتونستن پرداخت کنن، یه مقدار مشکل داریم. برای کل شبکه هم اینطوری هست، دلار 3000 میدادیم، الان دلار 10 تومن تا 15 تومن باید پرداخت بشه. یه کمک اگر میتونید، مقدارش هم اصلا مهم نیست، حتما داشته باشید. خدا خیرتون بده. ولایت یاور این جبهه رسانه‌ای و خیمه اهل بیت علیهم السلام باشید. نکته بعد این که راه‌های ارتباطی رو دوستانم براتون زیرنویس میکنن، از این طریق میتونید پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید. شما دوست عزیزی که مسلمانی، شیعه‌ای، سنی هستید، مسیحی، یهودی، هر دین و آیینی که دارید فرقی نمیکنه، بیایید سوالاتتون رو نسبت به واقعه تف، واقعه عاشورا در سال 61 هجری مطرح بکنید. واقعه‌ای که نقطه آغاز برای تاریخ شد و الان خیلی راجبش صحبت میشه و این روزها در همه جای دنیا خلاصه ولوله‌ای به پاست و همه جا نام حسین ابن علی شنیده میشه. چرا و چگونه و یک عالم سوال میتونید مطرح بکنید، منتظرتون هستیم. خب با حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، پژوهشگر، مؤلف و محقق در حوزه مباحث دینی و به ویژه در بحث شبهات و مباحث اعتقادی در استودیو حضور دارم. خدمتشون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید و عزاداری ها قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون.
سپاسگزارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده، وارد سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. عرض تعزیت و تسلیت دارم شب شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه خدمت شما. اعظم الله اجورنا و اجورکم و مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا الله و ایاکم من الاخذین به صالحی. انشاءالله که خداوند همه ماها رو، من و شما رو، از طلب کنندگان خون امام حسین علیه السلام و از کسانی قرار بده که اینها خونخواه آقا سید شهدا سلام الله علیه هستن. خداوند متعال رو سپاسگزاریم که این توفیق نصیب شد که در این شب عزیز، شب عاشورا، شب مهمی است و فردا هم روز مهمی است، عبادت هایی داره، از جمله لعن بر قاتلان آقا ابو عبدالله علیه السلام. اگر دوستان فرصت کنن بگن اللهم لعن قتلت الحسین علیه السلام، در روایت آثار و برکات فراوانی داره. همینطور عرض تعزیت داشتن به هم که می‌رسیم بعد از عوال پرسی به هم عرض کنم تعزیت بگیم، بیم اعظم الله اجورنا و اجورکم یا اعظم الله اجورنا و اجورکم و مصابنا بالحسین علیه السلام، و عرض کنم که عزاداری کنیم و مقتل رو بخونیم، برای هم بخونیم و عزای آقا سید شهدا رو زنده نجه داریم. من دو سه جمله عرض میکنم بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم که به سوالات دوستان پاسخ بگیم.
خواهش میکنم.
از جمله این که خب اگر ما بپرسیم که در این درگیری بین حق و باطل که همیشه بوده، در سال 61 هم بوده، تا الان هم هست، بپرسیم که کی پیروز شد؟ خب ظاهر اینی که میگن خب معلومه که سپاهیان یزید پیروز شدن، چون امام حسین و یارانش به شهادت رسیدن، خانوادش به اسارت رفتن. اما دقت میکنیم میبینیم نه امروز که امروز اثری از آنها نیست، نه اثری از آنها نیست که جز لعن و نفرین، هیچ چیز نتیجه کارشون نیست. نه اینکه شیعه اونها رو لعن و نفرین بکنه، سنی هم اونها رو لعن و نفرین میکنن، یهودی هم مسیحی هم لعن و نفرین میکنن، هندوها هم لعن و نفرین میکنن، یعنی غیر مسلمان ها هم اونها رو تقبیح میکنن و کارشون رو زشت میشمارن و اونها شکست خورده میبینن. از اون طرف امام حسین و یارانش رو نه تنها شیعه که سنی هم تجلیل میکنن، تعظیم میکنن، بزرگ میدونن. غیر مسلمان ها هم شما ببینید که چقدر مسیحی ها عزاداری میکنن، هیئت راه میندازن، نذری میدن. هندوها چه کارهایی میکنن، چه مراسم مفصلی میگیرن برای عزاداری آقا سید شهدا سلام الله علیه. نه امروز که قطعا امام حسین و یارانش پیروز هستن، که حتی همون شب عاشورا هم اگر شما دقت کنید خواهید دید که امام حسین و یارانش پیروز بودن. شب عاشورا شما روحی های یاران امام حسین رو مطالعه بکنید، فردا روز عاشورا بری مطالعه کنید، تاریخ رو نوشتن، شیعه و سنی نوشتن، همه مورخین نوشتن که هرچه کار سخت تر می شد چهره آقا سید الشهدا و بعضی از یارانش بشاش تر می شد، چهره گل می انداخت و ذره ای ترسیدن و لرزیدن و عرض کنم که اضطراب و دلخوری شما در اینها نمی بینید. برعکس دشمن، چهره دشمن نگاه کنید میبینید که خوف و ترس و نمیدونم لرزه و اضطراب و دلهوره همه اون 30,000 نفر فرا گرفته. شب عاشورا شما میبینید که یاران آقا سید شهدا چه حالی داشتن، کسی که همه عمر شوخی نکرده حالا امشب داره شوخی میکنه، وقتی که عرض کنم که بوریر بهش گفت که یا عبدالله بهش گفت که آخه امشب چه شب شوخی است که ما فردا شهید میشیم، گفت واقعا من همه عمرم همه میدونن، اقوام من، دوستان من میدونن که همه عمرم اهل شوخی نبودن.
امام حسین فرمودن
نه این بحث بود بین بوریر، همون که حافظ قرآن، معلم قرآن بود، و عبدالرحمن نامی که شوخی میکرد، منتظر بودن که برای تنظیف داشت شوخی میکرد چون نوبت ایستاده بودن. حالا یا بوریر شوخی کرد عبدالرحمن بهش گفت یا برعکس، گفت آخه حالا موقع شوخی نیست، شب عاشورا، شب فردا. گفت خانواده من، اقوام من میدونن که من همه عمرم اهل شوخی نبودم، اما امشب انقدر خوشم که نمیتونم شوخی نکنم. اینا انقدر امشب سرمست بودند و خوش بودند که با هم شوخی میکردن. از اون طرف به توصیف ها داشت من ببینید چه خبر هست، چه ترس و وحشتی بر اون جبهه حاکم هست و چه دلخوره و چه ناراحتی و غم و اندوه و چه شرمندگی. فردا هم همینطور شما میبینید که در این آن که جنایت میکنن ولی شکست خورده هستن. پس امشب هم در این حال که وقتی انسان نگاه میکنه حماسه رو امشب در خیام آقا سید الشهدا به تمام معنا میبینه، نه تنها رزمندگان، نه تنها مردان، که زنها هم احساس پیروزی میکردن. شما بیدید زینب سلام الله علیها جواب دشمن چی میده؟ بگید اینها اجده بودن که شهادت برایشون مقدر شد بود، رفتن و بعدشون انجام دادن، تو خود تو برای محاکمه آماده کن در مقابل کسی که از شمشیرش خون می‌ریخت، در مقابل کسی که با یک بهانه فورا دستور اعدام میداد. وقتی ازش پرسید که کیف رأیت صنع الله به اخیک، گفت ما رأیت الا جمیلا، یعنی این جبهه، این چهره زیبای عاشورا که متاسفانه کمتر ماها به این چهره نگاه میکنیم. عاشورا دو تا چهره داره، در یک چهرش زیباترین تابلو و هنرمندانه ترین و جمیل ترین تابلوهای آفرینش همین عاشوراست، از این چهره اینطوری که از طرف خداست که وجه الهی داره. اگه عمر سعد، اگر عبیدالله از زینب سوال می‌کرد که کیف رأیت صنع انا به اخیک، میگفت ما رأیت الا قبیحا، اما از اون چهره سوال کرد که به سمت خداست. خب از جمیل که جز زیبایی صادر نمیشه که، خدا که جمیل مطلقه، هرچه از خدا باشه وجه الهی داشته باشه از زیباست. ولذا ما رأیت الا جمیلا، این چهره اینورش هم باید گاهی نگاه بکنیم، این چهره زیبای عاشورا رو، اون فداکاری و ایثار رو، اون کار عابس بن ابی شبیب رو، اون کار زهیر رو، کار بوریر رو. امشب هنگام غروب آقا سید الشهدا جلسه تشکیل داد، همه یارانش رو جمع کرد، و فرمود که بعد از این حالا خطبه خون که من خدا رو حمد و ثنا میگم، بهترین ثناها، بعد فرمود من اصحابی با وفاتر و بهتر از شماها سراغ ندارم و اهل بیتی صله کننده تر و نیکتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم، اینها فقط با من کار دارن، من از شما بیعتم رو برداشتم، هیچ سرزنشی بر شما نیست، هیچ ملامتی بر شما نیست، همتون از این تاریکی شب استفاده بکنید تو راستون رو بیرید برید. خب آزادشون کرد، یعنی دیگه هیچ عرض کنم که ملامتی بر اونها نبود. بعد ببینید که چی گفتن، انقدر زیبا صحبت کردن. اولین کسی که بلند شد ابوالفضل عباس بود، بعد بنی عقیل بلند شدن، همینطور یکی یکی بلند شدن، زهیر بلند شد گفت من دوست داشتم هزار بار کشته می‌شدم و دوباره زنده می‌شدم، باز کشته می‌شدم تا از شما بتونم مشکلی از شما دور بکنم. مسلم بن مسجد گفت من دوست داشتم کشته می‌شدم، بدنمو می‌سوزوندن، خاکسترم به باد می‌دادن، دوباره زنده می‌شدم و 70 بار انتفاق می‌افتاد. اینها زیباست، از این وقت که انسان نگاه میکنه سراسر جمال و زیبایی میبینه، ایثار، فداکاری، انسانیت و همه زیبایی ها تو این چهره عاشورا نهفته هست. بله یه چهرش هم خیلی زشته و عرض من همش اینه که کاش ما هر دو چهره عاشورا رو با هم ببینیم. اگر اون چهره زشت رو میبینیم که باید ببینیم و باید حواس خودمون رو جمع کنیم که تو اون جبهه نباشیم، از این طرف چهره زیبای عاشورا رو هم بیشتر نگاه
بکنیم. بسیار خب، سپاسگزارم از توضیحات خوبی که استاد محمدی ارائه دادن. مردم عزیز، بیننده های محترم، پرسمان عاشورایی رو دارید میبینید در صورت زنده، ویژه برنامه‌ای که امشب بچه ها به پایان میرسه دیگه، درسته؟ 10 شب تقدیمتون کردیم و امشب آخرین قسمت اون هست، حالا شاید هم فردا شب باشیم، فعلا معلوم نیست. به شبهات عاشورایی میپردازیم، انشالله مطرح میکنم. راه ارتباطی که هست 3012-03 آره برامون پیامک ارسال بکنید. برای سامانه، برای اونهایی که داخل کشور هستند، شماره ایرانسل برای کسایی که در خارج از کشور هم هستند میتونن به شبکه‌های اجتماعی وصل این شماره پیامک ارسال بکنند و توی شبکه‌های مختلف همراه باشن. اون شماره ثابت هم که زیرنویس میکنن بچه ها براتون، میتونید زنگ بزنید به ما و سوالتون رو مطرح بکنید. این تصاویر هم که یه لحظه دیدید به صورت زنده از کربلای معلاست، درسته بچه ها؟ تصاویرمون از کربلاست و انشالله که نصیب همه همون بشه تا سوالشون رو که نشد اربعین حسینی بتونیم در اونجا حضور داشته باشیم، تجدید بیعت بکنیم. خب استاد اجازه می‌فرمایید ما بریم سراغ سوال‌ها و شبهات رو مطرح بکنیم و یه مقدار یاد بگیریم. خب من سوال اول رو می‌خوام با یک بحث چالشی آغاز بکنم که مطرح میشه توی فضای مجازی، توی بعضی از این کانال‌ها مستد مطرح کردن، شاید حضرت عالی دیدی. اینطور نوشتن که نام یزید، شهرت بنی امیه، نام پدر معاویه، پدر بزرگ ابو سفیان، نام جد بزرگ عبدالمطلب، نام حسین، شهرت بنی هاشم، نام پدر علی، پدر بزرگ محمد و ابو طالب، نام جد بزرگ عبدالمطلب. نتیجه گیری که کردن اینه که رابطه امام حسین و یزید پسر پسر عموه، امام علی و معاویه پسر عمو هستند، رابطه معاویه با حضرت محمد صلوات الله علیه و آله پسر عمو هستند و حالا همجوری، و به این نتیجه رسیدن که همه اینها دعوا بر سر قدرت در یک خانواده است و الان شما دارید با این کارها مردم رو خلاصه اون سمتی که میخواید میبرید. عبارتی که متاسفانه یکی از اعضای شورای شهر هم خلاصه گفته بود که نمیدونم چه پاسخی باید به اینها داد. استاد اینطوری است، دعوای خانوادگی بر سر قدرت بود که منجر به قتل حسین ابن علی شد؟
بله. خب من چند تا نکته عرض می‌کنم. نکته اول این که دوستان باز چیزی که دیشب گفتم، هر امی برای خودش یک متد داره، تاریخ هم برای خودش یک متد داره. ما چرا خود روش تاریخ رو به کار نمی‌گیریم؟ تاریخ معتبر موجوده دیگه، تاریخی که شیعه ننوشته، کامل ابن اسیر، کتابی بله. که طبری نوشته، کتابی که تاریخ یعقوبی، هر تاریخی دلشون میخواد مطالبه کنن ببینن این که دعوا سر چی بوده، کاری نداره که. ما با متد تاریخ موضوع بررسی بکنیم. یک، و دو خب ما بیایم ببینیم حسین علیه السلام خودش چی گفت.
بله.
و یزید چی گفت. ببین عبیدالله بن زیاد که مأمور یزید بود حرفاش چیه و امام حسین علیه السلام حرفاش چیه، اینا موجوده. اگر دیدیم بحث دعوای خانوادی، خب ما هم حرفی نداریم. مثلا بعد این کی گفته که اینا خانواده بودن؟ این که شما گفتی درست نیست. بله یزید پسر معاویه، پسر ابو سفیان، پسر امیه، پسر عبدشمس. بعضی ها گفتن عبدشمس برادر مثلا هاشم بوده، در حالی که اینم درست نیست. عبدشمس غلامی بوده، برده‌ای بوده که عرض کنم که جد اعلاشون که فراموش کردم، اون بزرگش کرده، خیال کردم فرزندشه، آوردن کنار هاشم گذاشتن.
کلاب یه چنین نامی داشت؟
نه اون که قصه ابن کلاب بالاتره، قصه خیلی بالاتره. نه بعد از هاشم و عبدشمس که هاشم خب بنی هاشم میشن، عبدشمس هم بنی امیه میشن. عبدشمس اصلا ربطی به طایفه حتی قریش نداشته، غلامی بود که حالا از کجا آوردنن نمیدونم، چون اون جد اعلا اینو بزرگ کرده خیال میکردم پسر خودشه، اولاً کنار هاشم گذاشتن. و ثانیاً اگه اینجوری بخوایم حساب بکنیم، خب همه ما فرزند آدمیم. در جنگ جهانی اول هم شما چرا متفقین از کنم که متحدین جدا شدن، اون دولت محور اینا همه فرزند آدم بودن که، خب پس دعواشون دعوای خانوادگی بود. چرا شما آلمان و اون دولت محور محکوم میکنید؟ شما دفعه برادر سر قدرت، البته اونا سر قدرت بوده، بنابراین شما هر جای دنیا که بخواید دعوا ببینید باید بگید چیه؟ دعوای برادر هاست، قوم خیش هاست. اینا قوم خیش نبودن یک. ثانیاً به این معنا که هفت پشتشون به هم میرسه که البته نمیرسه، من تو اشاره کردم، بعد بگیم دعواشون دعوای خانوادگیه، این هم غلطه. این هم بگیم که دعوا سر قدرته. خب آخه معقوله که کسی که همه نیروهاش به 100 تا نمیرسه برای رسیدن به قدرت با 30,000 نفر نیرو بجنگه؟ تازه این 30,000 نفر اون موجودش اونجا بوده، هنوز سپاه شام نبوده که 100 چند هزار نفر اونها بودن. خب معقوله که یک انسان برای رسیدن به قدرت با کمتر از 100 نفر در مقابل 30,000 نفر بایسته؟ میشه این سپاه پیروز بشن؟ همه از هر حساب هم مساوی هم دیگه، اون اصلا دارن اصلا دارن، این قدرت طلبیه. پس من چند نکته عرض کردم. یک، بریم از خود آقا سید شهدا بپرسیم، وصیت نامش موجود با سند معتبر، سخنرانی ها موجود با سند معتبر، میگن خیر اسلام در خطره، من دارم امر و نهی از منکر میکنم، من میخوام امت اسلام بکنم، من میخوام سیره پیامبر رو احیا بکنم، میخوام سیره علی بن ابی طالب سلام الله علیه پدرم رو احیا بکنم، من سلطان جائر رو میبینم که حلال خدا رو حرام میکنه و حرام خدا رو حلال میکنه، و اگر من در مقابلش نایستم بر خداست که من را هم به همون جای از جهنم ببره که اون سلطان جائر میبره. اینا فرمایشات آقا سید شهدا سلام الله علیه موجود، بیاید بررسی بکنیم چیه. بریم تو تاریخ ببینیم مورخین چی گفتن. یک نفر پیدا میکنی که این حرفو گفته باشه؟ تحلیلگران تاریخ تحلیل کردن از زمان کربلا تا امروز، شعرا شعر گفتن، نمیدونم نویسندگان نوشتن، ما تاریخ تحلیلی که امروز که وجود نیامده که.
بله.
تاریخ تحلیلی که از شاخهای تاریخ، ما چهار شاخه در علوم تاریخ داریم، یکی تاریخ نقلی همین که ما داریم نقل میکنیم، یه تاریخ تحلیلی که ما داریم تحلیل میکنیم.
بله.
یه تاریخ علمی که جدید، این تاریخ علمی با آزمایش های لابراتوار و این چیزا دارن، یکی هم فلسفه تاریخ، خلا فلسفه تاریخ از بحث ما جداست. به هر حال این تاریخ تحلیلی که مال امروز که نیست، طبری تحلیل کرده، کامل تحلیل کرده، ارشاد شیخ مفید تحلیل کرده. شما کتابا رو ببینید که قضیه چی بوده. بنابراین دروغ گفتن و تهمت زدن و حقایق رو زیر رو کردن، این خب آسونه. مطلب بعدی یاد بخونم. حالا الان شما شیعه رو بذارید کنار،
خب
از محمود عقاد سنی بپرسید نظر شما راجع به این جریان چیه.
بله.
از گاندی هندو بپرسید، از هندوهایی که الان موجودن، برید شما بزرگ هندوها رو برید پیشون، بهشون بگید نظرشون راجع به وزیر ابن علی چیه. کار نداره که این، من دیدم مستندش ها.
بله.
برید شما از بزرگ مسیحی ها بپرسید، مسیحی هایی که الان در کربلا دارن عزاداری میکنن، هیئت را میندازن، از بزرگان، از فرهیختگان، از علمای ادیان خارج از اسلام بپرسید که نظرتون چیه. اگر دیدید که همه نظرشون مخالف با شماست، پس بدونید که شما یا نمیفهمید یا غرض و مرض دارید.
بله بسیار خوب. استاد یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که حالا این همه حمله میکنن که آقا اینها به دنبال قدرت بودن، مگر چه عیبی داره؟ آیا ما آیه هایی از قرآن هم داریم که شما باید بر اونها مسلط بشید و بگیم آقا یک حاکمی شرعی الهی باید قدرت رو هم به دست بگیره در تا بتونه حکم خدا رو در زمین پیاده بکنه؟
من اینو چون دوشتر بحث کردم، عرض کردم که از نظر ما حسین علیه السلام هم برای حکومت تشکیل دادن رفت، هم اگر نشد به شهادت رسیدن، و گفتم حتی سر روز تا روز عاشورا هم احتمال به دست گرفتن قدرت بود. عرض کردم که نه قدرت و هدف، نه شهادت هدفه. اینا چون من دیشب گفتم دیگه تکرار نکردم.
بله.
دیشب عرض کردم که نه شهادت هدفه، ببین حسین رفت شهید بشه، هدفش شهادت بود، نه خیر، شهادت وسیله‌ایه. نه قدرت و حکومت هدفه، حکومت وسیله‌ایه. پس هدف چی؟ هدف اسلامه. هدف دفاع از دین خداست. هدف قرب الله است. امام حسین دنبال اهدل حسنیم بود. من وظیفه رو انجام میدهم، بلغ ما بلغ، به هر جا رسیدم برسم، به قدرت رسیدم یک حسن، نرسیدم شهادت اونم یک حسن. دنبال اهدل حسنیم بود. چرا؟ چون او یه تکلیفی رو، تکلیف الهی رو احساس میکرد که ان الله شاء ان یراش قتیلا یکیشه. او برای انجام این تکلیف حرکت کرد، قیام کرد. انی ما آخرش تو عشرم، اینا که دروغ میگن، کاش فقط این وصیت‌نامه حسین یه بار میخوندن با سند معتبر، 100% معتبر. انی لم اخرج عشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، بل انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب. فرمود من برای ظلم و سرکشی و طغیان و قدرت طلبی و فساد این چیزها قیام نمی کنم، بلکه قیام کردم که امت رو اصلاح بکنم، که حکام فاسدش کردم. وقتی رئیس امت، اون رهبر امت خودش شراب میخوره، ببین حالا اون پایینه با چیکار کنن. وقتی خودش کلن دین رو کنار گذاشته، دین رو به تمسخر میگیره، امت دچار فساد شده، من خواهم امت رو اصلاح بکنم، خواهم امر به معروف و نهی از منکر بکنم، خواهم که سیره پیامبر و جدم رو و پدرم رو احیا بکنم. این فلسفه قیام امام حسین. اما هدف امام حسین اینها بود که در یک کلمه میشه اسلام، ولی راه رسیدن به این هدف متفاوت بود. اون چه که در تاریخ اومده، از جمله همین شهادت امام حسین، حکومت تشکیل دادن، دعوت مردم کوفه پاسخ گفتن، بحث بیعت و تقاضای بیعت، بحث زمان، مکان، همه اینها هیچ کدام هدف نیست. اینها همه مقدماتی است برای رسیدن به همون هدف. و امام حسین علیه السلام هم 100% به هدفش رسید که من اشاره کردم. الان که میخواید ببینید که امام حسین به هدف رسید یا نه، برید سوال کنید، نه از شیعه، از غیر شیعه بپرسید تا ببینید که آیا امام حسین علیه السلام به هدف رسید یا نرسید.
بله بسیار خب، خیلی ممنون از شما. پرسمان عاشورایی رو داریم تقدیمتون میکنیم. بچه های فاصله کوتاهی به ما بدید، بعد انشالله برگردیم دوباره سوالها رو مطرح بکنیم و در کنار دوستان عزیز بیننده هم باشیم. یه میخوام که آقای خلیلی کارگردان خوب ما یه مدعایی برامون پخش کنن در شب عاشورا، حال هممون خوب باشه. و آها الان چیز داریم، مداح داریم در استودیو. خب مهمان ما اضافه خواهند شد در استودیو و حال هوای عوض میکنیم در شب عاشورای حسینی. انشالله با استاد محمدی هم بحث رو همچنان ادامه خواهیم داد. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی و سال روز شهادت سومین امام عاشقان، امام حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفاشون.
دست خود در خود،
انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و اونایی که توی منزل دارن ما رو ببینن، در خارج از کشور هستن، اونایی که بیمارن، کنج خونه خوابیدن، شاید آرزو میکنن که میتونستن توی مجالس حضور پیدا بکنن، انشالله خدا اولا سلامتی بده به شما و دوما اون برکت اشکه رو به همه ما عنایت بکنه و خدا توفیق بده که بیشتر توی اعمال و رفتارمون حسینی باشیم. خب در استدیو مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدند که با نوا و صدای گرم خودشون حال و هوای این خیمه رسانه‌ای ابا عبدالله حسین علیه السلام رو عاشورایی بکنند امشب در جمع بزرگ ما. جناب آقای شمس مدعا و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت، حضور عرض سلام و ادب، شب بخیر و عرض تسلیت دارم خدمت شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که دغدغه عاشورا دارن و زمزمگر عاشورا هستند. در هر شرایطی خودشون رو در خیر عزاداران امام حسین وارد میکنن. امشب و فردا اوج مصیبت هایی که برای خاندان پیغمبر رخ داد و متاسفانه بهترین خلق خدا رو زیر تیغ‌های تهمت و شرایط خاصی که در کربلا اتفاق افتاد و مردم ما و همه ملت ها، نه تنها شیعیان بلکه همه مسلمان ها و نه مسلمان ها، همه ملت ها امشب و فردا رو در سوی امام حسین علیه السلام قصه دارند و خودشون را به ساحت مقدس امام حسین مدیون می دانند و بایستی ما عاشورا را آنگونه که هست ببینیم تا صاحب عاشورا ظهور کند انشاءالله و ما در کنار اون حضرت روزه های بایسته عاشورا و سید الشهدا رو لمس کنیم و احساس کنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که امشب و فردا به دلائلی نمیتوانند در عزای امام حسین و در صحنه های مختلف حضور پیدا کنند و همکاران شما.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. اما آقای شمس، من زیاد صحبت نکنم، آنتن رو در اختیار شما قرار بدیم و حال هوایی که خیلی همون دوست داشتیم امشب بین الحرمین باشیم و بین حرم عباس ابن علی علیه السلام و حسین ابن علی خرول کنان و بر سر سینه زنان، ولی این توفیق نیست. به جاش اینجا در شبکه جهانی ولایت هستیم و با صدای شما دلها رو کربلا می‌کنیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا سار الله وابن سار يا أبا عبد الله، لقد عزمت الرضيع وجللت وعظمت المصيبة بك علينا وجميع أهل الإسلام. آن شب که بود فرصت سبز دعا فقط، گل کرد در نماز قنوت شما، گل کرد در قنوت شما، ربنا فقط تابیده بود عشق به دل ها و میوزید عطر زلال نافله ها از نمازها، مناجاتها، قرآن تلاوت کردنها. چه خبر بود در اون خیمه ای که همه جمع بودن امشب کنار و در محور ابی عبدالله بهترین خلق خدا جمع شده بودن. عطر زلال نافله از خیمه ها فقط، وقتی نسیم گل نفسی های او وزید تا پر شد فضای خیمه ز بوی خدا فقط فرمود می روید اگر وقت رفتن کوتاه بود همین یک کلمه هر کسی میخواد برود برود من بیعت را از همه برداشتم اصلا همه شما که در اینجا آمده اید پذیرفتم شما را بروید و فرزندان من را هم به همراه خود ببرید فرمود می روید اگر وقت رفتن است کوتاه بود پاسختان هم کجا فقط کجا بریم آقا التماس کردن امشب ابی عبدالله آنها را فرا خوانده است و نگه دارد از خاموشی فضا فقط این برداشت شد که تا چراغ‌ها را روشن کردند دید همه سرا را زیر انداختند گریه می کنند ناله می زنند چه اصحابشان چه برادرهاشون چه برادرزادهاشون هر کدام سخنی گفتند ابی عبدالله ما نابود می شویم اگر از شما رها شویم شب سکوت و شب جاودانگی در دشت شب بلوغ شب عاشقان بی برگشت شبی که با فقط با بهار بیعت کرد شبی غریب که تاریخ را دو قسمت کرد حق این طرف باطل اون طرف یه دست گروه باطل آمدن به خیمه ابی عبدالله نه تنها گروه حق نرفتن بلکه ادهی آمدن دور ابی عبدالله چی باعث شده بود؟ مناجات با خدای خاندان پیغمبر شبی که گریه شبی که گرچه همه مژده خطر میداد هر که بماند اینجا فردا کشته میشود سؤالهای فراوانی در این شب از ابی عبدالله پرسیده شد فرمود فردا همه هیچ کسی زنده نمیماند با تیغ و تیر و خنجر مواجهند یک جوانی ایستاد گفت آقا من هم جز به لیست شهدا هستم فردا یا نه فرمود مرگ در مقابل تو چگونه است؟ از کد احلام نل اثر این جمله ابی عبدالله و قاسم ابن حسن ماندگار شد در تاریخ عاشورا برادر کوچکترش هم گفت عمو جان اینطور که شما میگید همه کشته میشوند فرمود آری از آقا علی اصغر تکلیفش چه میشود اونم کشته میشود فرمود عمو جان نه به یه شکل دیگری به شهادت میرسد آخر شب بوده امشب به خیمه زینب کبرا سری زد. این دل می تپد از روزی که کربلا آمده است، دید بیقرار است زینب کبرا، نشست آرام در کنار خواهرشان. گفت آقا من نگرانم. فرمود نگران نباش، این لحظات شیطان به سراغ ایمان ها می رود، صبور باش خواهرم. من هر چه داشتم تو هم داشتی، پدرم رفت، جدم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، با منم که می روم صبور باش مثل گذشته. از که از آقا قربانتون برم، اونا که رفتن دلم خوش بود که تو هستی، تو می روی من بی پناه می جایم. دستشو بر قلب زینب گذاشت، فرمود آرام باش خواهرم، تا این دست مبارک به سینه و قلب زینب آمد، محکم نشست. عرض کرد آنقدر صبر می کنم که صبر هم از صبر من به عجزی آید. مطمئن باش صبر می کنم. فردا بعد از ظهر دید تو قتلگاه بدنی را میان خاک و خون کشیدن. همه یارانش گشنه شدن. ابوالفضل رفت، علی اکبر رفت، جوانها رفتن. یه وقت دید کنار خیمه یه صدایی میاد آشنا، سکینه، ربا، زینب، رقیه، علیکن من السلام، خدا حافظ بابا. همه ی خانوم از خیمه دویدن بیرون، دور ابی عبدالله رو گرفتن. یه دختر کوچک آمد گفت بابا می روی ما رو به که می سپاری؟ فرمود به خدا دخترم. گفت بابا میشه خواهش کنم ردنا الی حرمت، میشه ما رو مدینه ببرین کنار قبر جدمون؟ فرمود دخترم یک مرغی است که میگن هر کجا برود صیاد او رو تعقیب میکنه. بابا هر کجا بره این تیرها اومدن، این خنجرها اومدن. بمان صبور باش، حرف ها تمام، شب عاشورات، گرفتاری ها رو مد نظر بگیرید، مسلمان ها رو دعا کنید، شیعیان مظلوم را دعا کنید. امشب شب بزرگی، شبی است که همه انبیا و اولیا منتظر چنین شبی بودند. حرف ها تمام نشد، آمد پشت خیمه، دشمن صدا زد حسین چرا به زنها پناه برده ای؟ انقدر این کلام برای ابی عبدالله گران تمام شد. فرمود بگذارید بچه ها برم. همینقدر فاصله گرفت از خیمه به طرف میدان روانه شد. یه وقتی صدای آشنایی میاد، محلم محلا، یا ابن الزهرا، حسین من تند از چه میرانی فرد، آخر فتادم از نفعیت. آهسته رو آهسته تاید ولا جعله الله آخر. آخر لحظه من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین. انشاءالله همه یه دلایی که امشب امیدی ندارن، پناهی ندارن، به عاشورای امام حسین متوسل شده اند، حاجت روا بشوند. و مخصوصا کسانی که توان حرکت به نشستن هم ندارن، گاهی می شود که تو همون بستر که خوابیده به هر شرایطی که هست به اهل خانهش میگه شما برید، منتظر من نباشید، شما برید عزاداری کنید، من همجا میمانم و با حسین حرف میزنم. این دلها چه میکنن امشب با ابی عبدالله؟
بله، سلام خدا بر حسین ابن علی و یاران با وفای ایشون. بسیار ممنونم از حاج آقای شمس مدعا و ذاکره اهل بیت عصمت و طهارت. خدا خیرتون بده و انشالله شفای همه بیماران اجر و پاداش شما عزاداران باشه. حاج آقا خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم.
تقاضا این است که این شب دعا برای همه گرفتاران از مسلمان هایی که در آتش و جنگ به سر میبرن، بچه هایی که در یمن به جرم حق خواهی اینجور مصیبت میبینن و قحطی ساری در بین بچه های یمن هست، دعا کنن شکستگان که انشالله مستجاب خواهد.
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. بریم به اتاق فرمانی سر بزنیم. یک کلیپی رو بچه ها آماده کردن، عزاداری در گرجستان هست که شیعیان اهل سنت و مسیحیت در کنار هم دارن عزاداری میکنن. کلیپ دیدنیه.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. Selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Ali İbn Hüseyin'e, selam olsun Hüseyin'in evladlarına, selam olsun Hüseyin'in sahabelerine ve selam olsun Hüseyin'in siz aziz mühterem azadlarına, müminlere ve müminelere. İmam Hüseyin'in azatına gelenler, İmam Zaman Ağa'nın gemine şerik olanlar, Hanım Zeynep'in gemine şerik olanlar, Allah bu azadarlığı her birimizden kabul eylesin. Peygamber İslam buyurur, Allah'ın Resulü, hakikaten Hüseyin'in şehadetinle onu seven insanların kalbinde öyle bir hararet şöylelendi, öyle bir muhabbet şöylelendi, kıyamete kadar sönmez. Yani bugün, bu gece hususen aşikane bir geceli Kerbala'da, bu gece Kerbala'da İmam Hüseyin sahabelerle dertleşir. Bu gece İmam Hüseyin Aleyhisselam Hazreti Abbas'la dertleşir. Bugün Bu gece İmam Hüseyin Aleyhisselam Hazreti Abbas'a, hanım Zeynep'e bu gece o körpe evlatları tavsiye ediyor ki bunlar emanettiler. Ve buyurun ki Zeynep, ne bade menden sonra düşmenin gözünün önünde ağlayasan, ağlama. Bir bile derdi içerisinden hanım Zeynep sakladı. Hüseyin'e söz vermiş ve ağlamadı. Ama geldi Erbeğin günü Hüseyin'in yanının kenarına doyunca ağladı, gözyaşı döktü. Hanım Zeynep tarihte bir tane söz dedi. Ve kıyamete kadar kalplere, beyinlere, tarihin sehvelerine yazıldı. Kufede İbn-i Ziyad'ın meclisinde bir tane tarihi söz dedi Hanım Zeynep selamullahi aleyha. O da bu sözdü ki Hanım Zeynep buyurdu ve ma ra'aytu illa cemil. Güzellikten başka hiç ne görmedim. Her ne gördüm güzel idi Kerbela'da. Bugün biz gelmişiz Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın Kerbela'dan Şam'a, Kufe'ye ve oradan da Medine'ye ve oradan da Erbeğin günü Kerbeli'ye gelen şuarını yaşatmaya gelmişiz. Hoş sizin halınıza, hoş size süt veren anaların halına, size çörek veren ataların halına ki paç ataların anaların boynunda büyüttünüz. Hatmen onlar bizi Hüseyin Hüseyin zikri sedaları altında büyüdüler ki Allah bugün bize lütfedilir. Az da olsa gelip burada Hanım Zeynep'in derdine, İmam Hüseyin Ağa'nın derdine ve İmam Zaman Ağa'nın derdine şahit olmaya gelmiştir. Yani bizim ecrimiz, mükafatımız İmam Zaman Ağa'dandı. Özü buyurur ki, eğer göz yaşlarım kurusa, bedenimde akan kanımı göz yaşı edecektim Hüseyin'e ağlayarak. Bu eza sahibinin hakiki sahibi İmam Zaman Aleyhisselam'dır. Yani biz hakikatte İmam Zaman Ağa'ya gelmişiz bugün diye ağa, Şiilerin seni sevenler gelirler ki sana diyerler başın sağ olsun.
بله خب این هم عزاداری بود که تقدیم شما عزیزان شد. خیلی از جاها هست شرق و غرب عالم این اتفاق این پرچم بلند شده به ویژه در ایران عزیزمون. خب بحثمون رو با استاد محمدی ادامه میدیم راجع به شبهات و پرسمان عاشورایی در شب عاشورای حسینی و نکاتی که وجود داره. انشالله منتظر پیامک‌های شما هم هستیم برای ما ارسال بکنید، سوال‌های خودتون رو بپرسید. هنوز فرصت داریم بچه‌ها تا 11 و نیم میریم امشب. آره تا 11 و نیم انشالله برنامه رو ادامه میدیم. 24-5 دقیقه فرصت داریم تا 20 دقیقه فرصت داریم، خوبه عیب نداره من بتونم سوال‌ها رو مطرح بکنم و انشالله از این فرصت 20 دقیقه‌مون هم استفاده بکنیم. خب استاد، بحث نظری دادن برای ابو عبدالله الحسین رو مورد سوال واقع دادن و سوال پرسیده شده که ببینید اولین نظری که در تاریخ داده شد، تاریخ انسان و بشریت، نظری بود که حابیل و قابیل دادند و برای خدا دادند و چرا شیعیان می آیند و در روز عاشورا حیوان ذبح می کنند و به امام حسینشان نذر می دهند، مگر نه اینکه نذری برای خدا باید باشد؟
نه خیر، برای امام حسین نیست، برای خداست. مگر امام حسین بخاطر یه عرب 1400 سال حجاز زندگی می کرده، ما بخاطر اون چرا امام حسین رو برایش نذری می دیم؟ چرا برای امام حسین گریه می کنیم؟ خاطر اینکه بنده خداست، خاطر اینکه ولی خداست، خاطر حجت خداست، خاطر خداست، گریه ما به خاطر خداست، نزدیکی ما به خاطر خداست. وقتی که خدا هم به فرشته‌ها دستور داد که به آدم سجده کنند، سجده برای آدم بود، سجده برای آدم که حرامه، که برای غیر خدا سجده حرامه.
بله.
آیا یعقوب و همسرش و 11 فرزندش برای یوسف سجده کردن؟ سجده برای انسان که حرام، اونم پیغمبر خدا بخواد برای یه نفر دیگه سجده کنه؟ نه، اینها برای خداست، این نذرها برای خداست، این گریه ها و عزاداری ها اینها برای خداست. امام حسین هم چون ولی خداست، چون حجت خداست، چون فرزند پیغمبر خداست، ما براش عزاداری میکنیم و نذری میدیم و الی آخر. و یا نه، خب همزمان با امام حسین صدها هزار نفر، میلیون ها نفر در عراق بودن، در حجاز بودن، زندگی میکردن، عرب هم بودن، عجم هم بودن، کسی براشون کاری میکنه؟ چرا امام حسین برجسته شده؟ به خاطر نسبتش با خدا، رابطش با خدا، قربش نسبت به خداوند متعال، و اینکه حجت خدا بود، ولی خدا بود.
این سیستم نذری دادن استاد توی سیره انبیاء گذشته یا نبی مکرم اسلام وجود داره؟
همه جا بوده. بله بله، نذر که از مسلمات فقه ماست دیگه.
بله،
نذر
باب فقهی. بله. داره دیگه.
ضمن اینکه حالا این کارهایی هم که ما میکنیم غالبا نذر نیست، چون نذر برای خودش صیغه داره. دو نوع نذر وجود داره، یک نذر مطلقه که میگه که لله علیک فلان کار انجام بدم، برای خدا بر من است که مثلا فرض کن در عزای امام حسین اطعام بدم.
بله.
نمیگه برای امام حسین بر من است که بخوام خرج بدم، میگه برای خدا بر من است که در عزای امام حسین چکار کنم؟ خرج بدم. این نذر مطلق. یه وقت نه، نذر مطلق نیست، نذر مقیده. میگه اگر بیمارم شفا پیدا کرد، من در شب عاشورا برای خدا به مردم اطعام میکنم.
خب
در هر دو صورت لله علیه باید باشه تا نظم محقق بشه، وگرنه اصلا نظم محقق نمیشه. بسیاری از این اطعام هایی که در مجالس آقا عبدالله علیه السلام انجام میشه اصلا نظر نیست، چون هیچ کس صیغه نمیخونه. به دلش افتاده که حالا تو عاشورا مثلا فرض کن یک اطعامی بده، به دلش افتاده که مثلا اسمش گذاشتن نذری. وگرنه نذر به عنوان یک واقع و یک مطلب در فقه هم تو کشاری کردم شرایطی داره. شرایط حالا من یک شواهد گفتم که حتما باید صیغه داشته باشه، اگه صیغه نداشته باشه نذر منعقد نمیشه. حالا این صیغه چه به فارسی باشه چه به عربی باشه یا هر زبان دیگه فرق نمیکنه، ولی خواندن صیغه شرط صحت نذره، که اگر صیغه خونده نشه اصلا نذر محقق نمیشه.
بله.
شما از این کسانی که خرجی میدن اطعام میکنن عذرخواهی میکنن بپرسید، 99%شون میگن نه من صیغه نخوندم، فقط به دلم افتاد که برای خدا تو مجلس امام حسین علیه السلام میخوام اطعام بکنم. گفتم اگه حاجتم برآورده بشه عاشورای سال بعد فلان کار انجام میدم.
بله استاد، چرا توی عاشورا؟ به این میخوام بگم که این جایگاه چه اهمیتی مگه داره که من بگم خدایا اگه مریضم خوب شد، اگه توی کار علمی موفق شدم، در روز عاشورا برای تو گوسفندی ذبح کنم؟
چون امام حسین محبوب خداست، چون امام حسین هر چی داشت برای خدا داد. خدا هم وقتی ما برای امام حسین قدم برمی‌داریم، به عرض خانم که او رو واسطه قرار میدیم، به او توسل پیدا میکنیم، خدا هم حاجت ما رو میده. خودش هم دستور داده که وقت او الیه الوسیله، در واقع امام حسین رو واسطه قرار میدیم تا خداوند چیکار کنه، حاجت ما رو بده. همین سوالو من از این کسانی که این سوال مطرح کردن میپرسم، چرا برای آدم سجده کنن؟ به احترام آدم، برای اینکه تعظیم در مقابل آدم شده باشه، به تجلیل از آدم شده باشه. چرا برای امام حسین؟ برای اینکه تجلیل از امام حسین شده باشه که هر چه داشت در طبق اصلاح اخلاص گذاشت برای خدا داد. چرا برای یوسف؟ چون برای خدا صبر کرد، چون برای خدا ولی خدا بود. بنابراین برای امام حسین علیه السلام چرا؟ چون پیش خدا آبرو داره و خدا هم با آبروی امام حسین علیه السلام حاجت اون حاجتمند رو میده. بنابراین چند تا نکته عرض کردم. یک، اولا که بسیاری از این اطعام ها و این خرج هایی که مطرح میشه اینها نذر شرعی نیست. ثانیا در نذر شرعی باید صیغه باشه، در صیغه هم حتما لله علیه و هر زبانی که باشه باید حتما باشه، اگر نباشه اصلا نظم منعقد نمیشه.
بله.
سالسان شما از افراد این کار رو میکنن بپرسید که شما این خرج دادنتون برای خداست یا برای امام حسین؟ همه میگن برای خدا. باید میشه کار برای غیر خدا باشه؟ اما چرا در عزای امام حسین علیه السلام؟ برای اینکه تعظیم شده باشه، برای اینکه او رو واسطه قرار بدیم، برای اینکه خدا به آبروی امام حسین علیه السلام حاجت ما رو بده و از ما قبول کنه. این چهار تا نکته که عرض کردم، هر چهار نکته دوستان همراه هم با هم توجه داشته باشن بهش.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزار، دستتون درد نکنه. بچه‌ها راه ارتباطیم بله آرزوی رمیز هست، مردم میتونید پیامک بفرستید و زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. خب گفتن که سوالی که در این بخش پرسیدن اینه که مگر نمیگویید که واقعی که در عاشورا اتفاق افتاد یک پیروزی بزرگ است و ما در واقع برای آن خوشحال هستیم، اما ما کسی را سراغ نداریم که در روز پیروزیش به دیگری لعن بفرستد و او را نفرین کند؟ چرا در زیارت عاشورا لعن و نفرین میکند شیعه دیگران را؟
بله، چند تا نکته رو به توجه کرد. نکته اینه که این گریه و حزن و عزاداری و عرض کنم که اندوه، اینها دو صورت داره. یک صورت گریه ذلیلانه، گریه بچگانه، گریه احمقانه، حزن احمقانه، کسی مثلا فرض کن یه درآمدی به دست نیاورده، اندوهگین میشه، ضرر مالی بهش رسیده، گریه میکنه. خب این گریه گریه بچگانه و احمقانه. یه وقت نه، کسی به خاطر عاشقی، به خاطر معشوقش، دلش از خونم که پر از قصه هست، به خاطر دوری از معشوق دل پر از قصه هست، لذتی که از این قصه عاشق میبره از همه لذت‌های عالم بیشتره، اندوهی که این تو دل این عاشق هست از همه شادی‌های دنیا بیشتره. گریهش برای امام حسین علیه السلام گریه عارفانه‌ایه، حزنش حزن عاشقانه‌ایه. این اشک اشک معرفته و این اشک معرفت از همه شادی‌های دنیا لذتش بیشتره و سره. یه نکته که اشتباه نکنن، خیال کنن که این حزن و اندوه ما، گریه ما، گریه اون گریه که تو ذهن اونهاست. مطلب دوم این که پیروزی، درست امام حسین علیه السلام پیروز شد، حتما هم پیروز شد، اما به هر حال یه دو چهره داشت دیگه. تو یه چهرهش پیروزیست، یه چهرهش زیباست، اما اون چهره چی؟ اون خباست ها، پلشتی ها، پلیدی ها و اون رفتار های غیر انسانی که چی از کنم، حتی غیر حیوانی، بدتر از حیوانیت، اونا رو چیکارش کنیم؟ گریه برای اونهاست که انقدر کار اونها زشت بود که اگر فقط امام حسین رو که دعوت کرده بودن تحویلش نمی گرفتن، جا داشت که ما تا قیامت گریه کنیم. شخصیتی مثل امام حسین رو دعوت کردن، اگه کسی امام حسین رو بشناسه، مثل فرزندش امام زمان علیه السلام، به خاطر این حادثه صبح و شب گریه خواهد کرد و اگه اشکش خوش بشه خون گریه خواهد کرد. امام حسین، فقط ما نمیگیم امام حسین، امام حسین رو دعوت کردن به عنوان مهمان. حالا این مهمان اومده، اگه مهمان عادی هم بود این گونه باش رفتار میکردن باید گریه میکردیم ما، در حالی که امام حسین رو اگر ما بشناسیم و خواهیم دید که این گریه تا قیامت، اگر بخواد شب و روز صبح و شب انسان گریه کنم تو که امام زمان فرمودن بر اساس اون چی که در زیارت نهایی اومده، جا داره که انسان صبح و شب گریه کنه. این هم یک نکته. نکته بعد این که این لعن و نفرین ها رو نباید اشتباه کرد. ما افراد رو لعن و نفرین نمی کنیم. ما امام حسین و حسینی بودن رو یک نقطه نمی دونیم و یزید و بنی امیه و بنی مروان رو یک نقطه نمی دونیم. یک مکتب می دونیم، یک جریان می دونیم. لعن ما بر کسانی است که تو اون مکتبن، نه اون افرادی که حالا 1400 سال پیش مردن، تمام شده رفته، حالا ما زیارت عاشورا بخونیم بعد بگیم که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. خب شم کجاست که ما بخوام بهش بگیم من با تو در جنگم؟ جمله اینشه، من با کسی که با شما در جنگ بود تا قیامت در جنگم الى یوم القیامه.
این تفکره،
با این تعیین بحث اینه. امروز که ما وقتی میگیم ما با دشمن شما در جنگیم، یعنی با شمری که 1400 سال پیش بود، اون که همون زمان کشته شد تمام شد رفت، که با ابن زیادی که همون زمان به درک رفت، نه. ما در واقع لعنمون موضع گیریه، ما یزیدیان رو لعن میکنیم. هر کس که در جبهه باطل باشه، حق کشی بکنه، ظلم و ستم بکنه و وحشیگری و از کنم که جسارت نسبت به حق داشته باشه، ما خطمون رو از اونها جدا میکنیم و اونها رو لعن میکنیم. سلام بر حسین، سلام بر حق، سلام بر انسانیت، سلام بر همه خوبی هاست. و لعن ما نسبت به یزید و یزیدیان، لعن نسبت به خباثت پلیدی، پلشتی، ظلم، جور، استکبار، این تا قیامت ادامه داره، وگرنه اون جریان کربلا خب تمام شد. بله، همون شمعی هم که در سال 61 هجری بود، اون مستحقی که تا قیامت لعنش کنن. کاری که شمع کرد، کاری که یزید کرد، کاری که عبیدالله ابن زیاد کردن، انقدر زشته که مستحق که همه بشریت اینها رو تا قیامت از خدا بخوان که لحظه به لحظه از رحمت خود دورشون کنه. این کاملا درسته، اما هم لعن ما هم سلام ما مکتبیه، نه فردی. این نکته دقیقی است، دوستان بیننده بیشتر عنایت داشته باشن. از پیامبر سوال کردن که شما فرمایید که همه بنی لعن بر همه بنی امیه، اللهم لعن بنی قاطبتن. خب در بین بنی امیه ممکن آدم خوبی پیدا بشه، مؤمن، متدین و خیلی عالی، آدم خوب. فرمود لعن میره سراغ کسانی که مستحقشن. ما اگر در روز عاشورا و هر روز، زیارت عاشورا فقط مال روز عاشورا نیست، زیارت عاشورا باید هر روز خون، حالا باید که عرض میکنم یعنی خوبه که هر روز خونده بشه، اگر ما هر روز بنی امیه رو قاطبتا لعن میکنیم، این لعن میره سراغ اون کسی که مستحق لعنه. بله امروز هم ما هر کس مستحق لعن باشه لعن میکنیم. چرا؟ میخوایم که این دو جبهه کاملا تکلیفشون روشن باشه. یا ما تو جبهه یزیدیان هستیم که باید مورد لعن باشیم، یا در جبهه حسینیان هستیم که باید مورد سلام باشیم، و این تا قیامت ادامه داره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. یه لحظه من دیدم بچه‌ها تصویر کربلا رو دادید، اگه صلاح میدونه آیه خلی کارگردانمون داشته باشیم بد نیست. خب استاد، چون این بحث نفرین ها مطرح شد، یه نقلی هست از قاضی نوراللهی شوشتری راجع به این پنج لعنی که وجود داره در زیارت عاشورا، که میگن لعن اول برای حابیل به قابیل هست، لعن دوم به قیدار پسر سالفه که قاتل شطور صالح هست، لعن سوم به قاتل یحیی هست و ابن ملجم و بعدی هم به یزید. یه چنین قولی پذیرفته است؟
اشکالی نداره، مرحوم شیخ مفید هم شبیه این رو فرموده. ما هم تکیه از برنامه ها دفعه از اروپا زنگ زد و گفت اگه شما اروپا بودی باز هم زیارت عاشورا میخوندی؟ من گفتم چرا نمیخوندم؟ متن زیارت عاشورا متن قرآن است، متن سخن پیامبر که همه قبول دارن، شیعه و سنی قبول دارن، چرا نمیخوندم؟ بعد گفتین اللهم انا اول ثانی. گفتم چه اشکال داره که اولین کسی باشه که در دنیا ظلم کرده که حابیل باشه، ثانی همون پیکننده این آقای صالح باشه، ثالث قاتل علی بن ابی طالب. گفتم چه اشکال داره؟ اما اینکه ما بخوایم مصداق رو مشخص کنیم، خب اگر لازم بود خود امام صادق علیه السلام مصداق مشخص میکرد، اون جایی که باید مشخص میکرد امام صادق مشخص کرده. اونایی که امام صادق اسم برده ما هم اسم میبریم، اونایی که اسم نبرده همون کلی هر کس اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد.
بله
حالا ما فرق نمیکنه، هر کس که به این مرام ظلم کرده، کسی که به این مکتب ظلم کرده، کسی که به اهل بیت پیامبر ظلم کرده مورد لعن ماست. حالا شما میگی فلانی نیست، خب اگه نیست مورد لعن ما هم نیست. میگید فلان شخص هست، میگید خارجی هست، اگر به پیامبر و اهل پیت پیامبر ظلم کرده مورد لعن ما هم هست. ما همین کلیت رو که عرض کردم باز جریان مکتبه، جریان فرد نیست. هر کس به این مکتب ظلم کنه، هر کس به این خاندان که خداوند از هر پلیدی اینها رو پاک کرده،
بله
انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، هر کس به این خاندان پاک ظلم کنه، بله مورد لعنت ماست.
بله سوالی بینندگان مطرح کردن که گفتند گویند که اینم تصویر کربلا است، جانم به اون صحن و سرای با صفا که دارید مشاهده میکنید، انشالله که نصیب هممون بشه این نمای زیبایی که از بین الحرمین داریم میبینیم، از حرم حضرت عباس و حسین ابن علی علیهم السلام. خب گویند که شهدای کربلا در زمان نبرد شمشیر که به پیکر اونها اصابت میکرد درد احساس نمیکردن. آیا این صحیحه و آیا از اجرشون کاسته نمیشود؟
این که تو بعضی از نقل ها هست، در واقع ما دو مطلب رو از هم جدا کنیم، دو بدن رو از هم جدا کنیم. یک بدن، بدن ناسوتیه، بدن طبیعیه، نه اون بدن مثل همین بدن های ماست و خب چیز هاست. یه بدن اون بدن ملکوتیه، خب بدن ملکوتی طبعا این چیزها براش مطرح نیست. حالا اگر بگیم نه، بر همین بدن ناسوتی هم از کنم که تیر نیزه براشون درد نداشت، که البته این خلاف بعضی از فرازهای تاریخه.
بله،
در تاریخ داریم که خب اینها مثلا تشنگی اثر میکرد، تشنگی اونها رو تحت فشار قرار میداد و جراحت براشون اثر میذاشت، از حال میرفتن، از پادر میامدن. برفرض که اونها هم بپذیریم، نه از عجلشون کم نمیشه. چرا؟ چون نیتشون خالص بود، براشون هم فرق نمیکرد. اما به نظر بنده حقیقت مطلب اینه که بر حسب اون میزان ایمانی که انسان داره، هرچی ایمان بالاتر میره به جایی میرسه که این بدن به کلی فراموش میشه. وقتی که یاران آقا سید الشهدا سلام الله علیه اون زیبایی و جمال واقعی کربلا رو میدیدن، همون که زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الله جمیلا، این جمال اونها میدیدن، در اون حال دیگه خودشون فراموش میکردن. مثل زنهای مصر، زنهای مصر با دست خودشون دستشون میبریدن، نه میبریدن که آشلاش میکردن.
بله،
فقط طعنه ایدیهونه، نه قطعنه. قطعنه یعنی خیلی زیاد میبریدن، یعنی قطعنه یعنی یه بار بریدن، اما قطعنه با تشدید یعنی بارها بارها. چرا؟ با کی؟ خودشون میبریدن. چرا؟ چون یک مخلوق از مخلوقات خدا رو میدیدن، آنچنان جذب جمال او شده بودن که از خودشون فراموش کرده بودن و دست خود رو میبریدن، متوجه نمیشدن. شما دیدید بعضی از این افرادی مثلا کارات بازها یا کسانی که بعضی از کارهای خارق العاده انجام میدن،
بله،
اون توجه به موضوع دیگه‌ای، تمرکز بر موضوع دیگه‌ای باعث میشه که درد احساس نمیکنن، با دستش مثلا میزنه به جایی که ما میخوام بزنیم تا یک هفته ممکنه دست اون درد کنه، مشت میزنه تو دیوار و دستش تو دیوار فرو میره، مشتش اونجا اثر میذاره ولی دردش نمیاد. چرا؟ البته خب تمرین کردن، ولی به هر حال اون تمرکزه.
آره،
وقتی تمرکز شد بر اون بهشتی که در انتظارشون هست، وقتی که اون جمال بیمثال رو دیدن که هر کس اون جمال رو ببینه از خود فراموش میکنه، مثل زنهای مصر، که حالا زنهای مصر مخلوقی از مخلوقات خدا رو دیدن. حسن یوسف در جهان خود کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید.
بله،
خب کسی که یوسف آفرید رو میبینه معلومه که خودش رو فراموش میکنه. در نتیجه دیگه نیزه و شمشیر و اینها بله اثری نداره براش، اصلا متوجه نمیشه. چرا متوجه نمیشه؟ اون حدیثی که از مولا امیران نقش کرده، به حدیث سندش ضعیفه، که در حال نماز از پشت تیر در میابرن حالیش نمیشد، در واقع همینه. کسی خدا رو نگاه میکنه دیگه از بدن رو فراموش میکنه. اگر چنین باشه هیچ اشکالی نداره که بگیم شهدای کربلا تیر و نیزه و اینها اثر نمیکرد. چرا؟ چون متوجه خدا بوده.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون. حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم، میرسیم یه سوال دیگه مطرح بکنیم. اما راجب استاد اگه بتونیم این سوال کوتاه بگیم بعد یه مطرح بکنم. سوال بیننده هامونه، ابا عبدالله علیه السلام که به برادر فرمودن جانم به قربانت، بعضی به غلط میگوین مقام حضرت ابوالفضل بالاتر است، آیا جانم به قربانت بین معصومین برای ابراز احساسات نبوده است؟ همانند حضرت زهرا به فرزندشون میگفتن نور چشمم مادر به قربانت شود.
بعد اینا اصطلاح، اینها رو نباید ما به معنای واقعیش بگیریم. وقتی میگه ابی و امی، این پدر و مادر، این پدر و مادر میخوام تقدیم، میخوام به مثلا قربانی کنم، نه میخواد احترام برسونه. اونم که فرمود به نفسی انت، احترام میخواد برسونه، که انقدر برای برادرش احترام میکنه که میگه مثلا قربونت برم برادر، برو به اینو بگو. همین که در فارسی ما میگیم، وقتی میگم قربونت برم، معنیش اینه من میخوام برای شما قربانی بشم.
آره، اون ابراز عشق و محبت پدر به پسر بگیر،
نه حتی دوستان. یه حال شما خوب، میگه قربانت، قربانت یعنی میخوام من قربانی بشم برای شما، حال شما خوبه قربانی،
یا مقام تو از این بالاتر.
نه اینجوری نیست، قربان شما، قربان اینا در واقع اصطلاح هست. این اصطلاح معنیش اینه که میخواد احترام کنه، همین تمام.
آها، بعد اما از حضرت علی اصغر علیه السلام بگیم، این سرباز شش ماهه، استاد محمدی، حضرت علی اصغر مگر چه کاری انجام داده بودن این طفل شش ماهه که لقب باب الحوائج گرفتن؟
اولا که دوستان تاریخ روشن که خدا میدونه که این طفل شش ماهه اگر بنا بود به در دنیا بمونه، اگر بزرگ میشد، میشد تالی طلب معصوم، میشد مثل علی اکبر، میشد مثل ابوالفضل عباس.
بله.
آن چه که خدا میدونست در علم خدا بود همه رو میتونست به حسابش بذاره، میشه باب الحوائج، این از این حیث. و دو، این لطفیست که خداوند میکنه در حقش، حتما نباید باب الحوائج خودش کاری کرده باشه. به تعبیر دیگر یه وقت باب الحوائج بودن و طرف اکتساب کرده، یه وقت نه، خدا تفضل کرده.
بله.
علی اصغر از جنس تفضله، نه از جنس اکتساب، و خدا این کارو میکنه. میگه این کودکی که در واقع مهر آخر شهادت نامه امام حسین علیه السلام هست، این مهر در واقع میشه مهر حقانیت و مهر اون مهر آخرین مطلبی است که در نامه میاد و نامه رو در واقع حجیت میبخشه. ما هم به این مهر قبولی شهادت نامه آقا سید شهدا سلام الله علیه یک خاصیت میدیم، اون هم باب الحوائج بودن هست و این میشه تفضل.
بله، بسیار خب، خیلی ممنون. بچه ها فرصت داریم؟ باید خداحافظی کنیم؟ خب خیلی ممنونم، نداره، بازم سوالی بود که مطرح بکنیم انشالله حالا در برنامه‌های بعدی، یا اگه نمیدونم فردا شب برنامه داشتیم که هستیم، اگر نه که التماس دعا داریم. استاد محمدی خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم از شما. در این شب که حضرت ابوعبدالله به هر حال یک فرصتی داشتند و به راز و نیاز و دعا پرداختند، حیفم میاد به تبعیت از اون سیره چند تا دعا از شما نشنوید.
رب صلی علی محمد و آل محمد. خدا به حق امام حسین علیه السلام و یارانش، به حق شهدای کربلا، آنچه که به همه بندگان خوبت از جمله شهدای کربلا عنایت فرموده ای، به ما و دوستان عزیز بیننده هم عنایت بفرما. هر شر رو بدی که از همه دوستان خوبت پیامبر اهل بیتش و شهدای کربلا دفع فرموده، از ما و دوستان عزیز بیننده هم دفع بفرما. در دنیا و آخرت ماها رو لحظه از قرآن و اطرت جدا نفرما. شر و مکر و توسعه دشمنان اسلام، کسانی که بر علیه دین و نظام انسانیت تلاش میکنن به خودشون برگردان. و مسلمان ها از شر اونها در پناه لطف خودت محافظت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوب، سپاسگزارم، ممنونم. بله، تصاویر زنده از حرم حضرت عباس علیه السلام هست، درسته بچه ها اگه اشتباه نکنم، و به صورت زنده داریم میبینیم، انشاءالله که خدا قسمت اون بکنه بین الحرمین، و خیلی عظیم عاشقان رو دارید میبینید، و اینم تصویری که از بالا بین الحرمین رو داره نشون میده برای ما. انشالله که زیارت همه و سلام هایی که از راه دور ارسال میکنید مورد قبول اون حضرات واقع بشند. و امشب شب عاشوراست. میگه که دیدم که خم شد و از زمین چیزی برداشت، کمی آن طرفتر دوباره خم شد و از زمین چیزی برداشت، و دوباره و دوباره و دوباره نزدیک شدم و از او پرسیدم که آقا چه کار میکنید؟ بلند شد، قامت راست کرد و به آتشهای خیمه های دشمن نگاه کرد و فرمود فردا که دشمنان به خیمه های من حمله کنند، فردا که دشمنان به خیمه های من حمله کنند، کودکان دنبال سرپناهی می گردند و من دارم خارهای سر راه آنها را بر می دارم. فردا عاشوراست و عاشورا در تاریخ نمانده، عاشورا در تاریخ در حرکت. یا علی مدد، عاشورایی باشید. خدا نگهدار، التماس دعا.
پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را به غصه های دل خدا نمی فروشم غم تو را به بیرق حیرتت قسم قسم به شال محرمم که از در خانه از حسین جای دیگر نمی روم. بنده تن کن مرا یا حسین.